دوم برنامه های امروز رادیو ورزش که باز هم گزارش ورزشی است، انشاءالله تقدیم حضورتون خواهد شد و با توجه به اینکه این گزارش ورزشی ادامه داره و از ساعت 22 هم رد میشه، ما همینجا با شما خداحافظی میکنیم در بخش دوم برنامه ها و دعوت میکنیم همکاران خوبم در این برنامه، یعنی گزارش ورزشی رو همراهی بفرمایید که اختصاص به دیدار دو تیم ملی فوتبال سنگال و مصر داره. انشاءالله که مورد توجهتون قرار بگیره گزارشی که تقدیم حضورتون میشه. شب بسیار خوب آرامی رو آرزو میکنم برای همه شما عزیزان. تا درودی دیگر، بدرود.
گزارش ورزشی پخش مستقیم مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام جهانی در منطقه آفریقا. سنگال، مصر. با نام یاد پروردگار متعال، سلام شب همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش بخیر باشه. امیدوارم که تا اینجای تعطیلات نوروز رو به خوبی و خوشی انشالله سپری کرده باشید. جا داری یک بار دیگه سال جدید رو هم خدمتتون تبریک عرض بکنم. انشالله که سال بسیار خوب سرشار از موفقیت و شادکامی و تندرستی برای همه شما خوبان بشه. اما رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی مرحله پلی آف دور برگشت مسابقات در قاره آفریقا قرار هست برگزار بشه. از ساعت 21:30 دو بازی برگزار میشه که ما یک مسابقه رو تقدیمتون خواهیم کرد، بازی دو تیم سنگال و مصر که بازی رفت در قاهره رو تیم مصر 1-0 برد با گل به خودی که سادیو سیس به ثمر رسوند برای تیم مصر. اونها تونستن که 1-0 سنگال رو ببرن. در بازی دیگر هم نیجریه و غنا قرار هست در مقابل هم بازی کنن. سه بازی دیگر هم بامداد فردا از ساعت 12 شب، در حقیقت امشب که میشه بامداد فردا، آغاز خواهد شد که تکلیف 5 تیم صعود کننده قاره آفریقا به جام جهانی مشخص بشه. اگر که بازی با هر شرایطی به هر حال 1-0 در 90 دقیقه برای تیم سنگال تمام بشه، بازی میره به وقت اضافه و مسائلی از این دست. ولی اگر در طول 90 دقیقه جز نتیجه 1-0 برای سنگال نتیجه دیگری در پی داشته باشه، میتونه که باعث صعود مصر به رقابت‌های جام جهانی بشه. خب خدمتتون عرض کنم که من این نکته رو بگم که اگر سوالی هم در مورد مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال اروپا یا اصلا کلاً رقابت‌های جام جهانی به قاره‌های مختلف دارید، با 3306 پیامک ما مطرح کنید، حتما در برنامه با نام خودتون می‌خونیم و پاسخ میدم. اما فکر می‌کنم ارتباطمون برقرار شده با کارشناس خوب برنامه‌مون در برنامه امشب، یکی از عزیزان و فوتبال نویسان بسیار خوب کشورمون، از عزیزانی که من افتخار آشنایی باشون چندین سال دارم و به هر حال فکر کنم گپ و گفت جذابی هم برای شما شنوندگان خوب باشه صحبت کردن با آقای وحید نمازی عزیز. آقای نمازی سلام، شب عالی بخیر باشه، سال نورم تبریک میگم خدمتتون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هست.
سلام عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزم، سال نو رو خدمت شما و همه همراهان این شبکه دوست داشتنی تبریک میگم. در خدمتتون هستم، ان شاءالله که سال بسیار خوب و توام با خوشی و سلامتی برای هممون باشه ان شاءالله.
همونطور برای شما ان شاءالله، خانواده محترمتون. و حالا این نمازی دیگه شما که میایید توی برنامه دیگه، ما فقط سخن کوتاه میکنیم و گوش میدیم، فقط که واقعا صحبت‌های جذاب شما رو، چون هم بوده فنی داره هم بوده به هر حال به نوعی
یک خبرنگار ورزشی زبده و توانمند رو داره که فکر میکنم که یک نویسنده فوق‌العاده که به نظر میرسه که خیلی جذاب باشه برای شنوندگان خوبه. آقای نمازی عزیز، خب قاره آفریقا همیشه قدرت ها خیلی نزدیک بوده توی سطوح مختلف مسابقات و این رو دیدیم که حالا تیم های متعددی رسیدن به رقابت جام جهانی. امسال هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، یه سری قدرت های قدیمی، یه سری هم تیم های جدیدتر اومدن و توی این مرحله هستن. چطور دیدید کلا روند مسابقات مقدماتی جام جهانی رو در قاره آفریقا و حالا به خصوص بازی خیلی مهمی که سنگال و مصر امشب دارن؟
فوتبال در قاره آفریقا به خصوص در رده ملی به نوعی میشه گفت یه جوری یک پارادوکسی در این قاره وجود داره. بازیکنانی که در تیم‌های مختلف کشورهای این قاره هستن، خب در خیلی از باشگاه‌های بزرگ و صاحب نام بازی میکنن، اما تیم‌های ملی رو به تنهایی اگر ببینیم در کنار این بازیکن‌ها خیلی شاید شما مثلا قدرت‌های همیشگی رو نتونید حس بکنید.
واقعا نمی‌خواستم این نمازی ازتون بپرسم که
سال گذشته مثلا مصر رو داریم می‌بینیم که دوباره مثلا رده اول قدرت در قاره آفریقا برگشته، در حالی که مثلا در چند دهه گذشته یک افولی رو داشته، یا مثلا الان تیم‌های دیگر رو داریم می‌بینیم، مثلا همین سنگال رو می‌بینیم که یه دوره یک سری بازیکن نسل طلایی داشتن در دهه 90 و خیلی خوب در دهه 90 و اوایل دهه اول این قرن اخیر قرن میلادی تیم خیلی خوبی بود، ولی یه افولی کرد و مجدد با سرور آوردن یک تعدادی بازیکن تونستن که دوباره بیان و در رده اول قاره قرار بگیرن. این بالا و پایین شدن خیلی توی این قاره دیده میشه و تیم های دیگه هم هستن که بعضی اوقات شما میبینید که همواره مثلا تیم هایی هستن که رده های بالا رو دارن ولی شاید بازیکنان آنچنان ستاره و قدری ندارن.
بله.
مثلا نیجریه رو میبینید که توی این چند دهه همیشه تو جام‌های جهانی یا حضور داشته یا حرفی برای گفتن داشته یا به نوعی در اون قاره حرف برای زدن داشته، ولی تیم‌های دیگه اینطوری نبودن. خیلی جالبه، یعنی یک اکوسیستم عجیب و غریبی در فوتبال ملی در قاره آفریقا وجود داره و اونچه که ما در قاره‌های دیگه می‌بینیم اونجا یه نوع عجیب و غیر قابل پیش‌بینی تری هست.
بله، حالا یه نکته هم که هستش، خیلی نکته خوبی شما اشاره کردید. حالا مثلا به قهرمانان رقابت جام ملت‌های آفریقا این نمازی که نگاه بکنیم توی حالا این 10 سال اخیر، از زامبیا مثلا ما می‌بینیم، الجزایر رو می‌بینیم، مصر هست، سنگال هست، ولی مثلا تیم میاد به قول شما یه افتیو می‌کنه، زامبیا میاد قهرمان میشه ولی اصلا به جام جهانی نمیتونه برسه و بعدم اصلا تو مرحله گروهی مرتب حذف میشه، یا مثلا الجزایر اصلا امسال از دور گروهی در حالی که قهرمان دور قبلی هست بالا نمیاد. این بالا افتارم شما اشاره کردیم، با اینکه ستاره هم مثلا الجزایر زیاد داره یا هم ساحل آجی که امسال حذف شد، در ما همه تیم ستاره قسم تو قاره آفریقا، ولی نمیتونن که اون قدرت رو نشون بدن. این نشانه نزدیکیه به نظر شما تیم هاست یا اینی که فلسفه کلا فوتبال قاره آفریقا اینجوری هست؟
من احساس میکنم بیشتر این تیم ها به دلیل اینکه شاید به نوعی بگیم که ساختار تیم های ملیشون خیلی متکی به ستاره هایی هستن که در باشگاه های خارج از کشور خودشون بازی میکنن و لیگ های آنچنان قدر و قدرتمندی شاید نداشته باشن، یا حداقل اونطور که باید، و شاید اون شکل رقابته و اون شکل توسعه فوتبال در درون کشورهای قاره آفریقا شاید چنان مثل کشورهای اروپایی رشد نکرده هنوز و حتی یک انسجام نسبتاً، نمیخوام مقایسه با قاره خودمون بکنم، ولی انگار که بیشتر تکیه آفریقای ها به صادرات بازیکنشون هست و نگاهی به بازیکنهای لژیونر و نگاه به قدرت ستاره ها. همونطور که شما در دوره قبل جام جهانی وقتی که مصر در آخرین روزها به جام جهانی رسید و خیلی امید داشت که با محمد صلاح در جام جهانی مثلا یک نتیجه خوبی رو بگیره، ولی بعد از افتی که ستارهشون داشت و مسئولیتی که در فینال لیگ قهرمانان براش به وجود اومد و چند ماه دوری و اون مشکلاتی که براش به وجود اومد، دیدیم در جام جهانی هم نتونستن، به خاطر اینکه تمام سرمایه گذاریشون روی قدرت محمد صلاح بود. درباره بقیه تیم ها همینطوره، احساسم اینه که ساختار
ملی این قاعده هست. بله، بعد بالا یه نکته هم کوتاه در مورد صحبت کنیم. این نمازی فکر می‌کنی تا حالا با توجه به پتانسیل قاره آفریقا 5 تا سهمیه الان مناسبه برای این قاره، یا به نظرتون نسبت مثلا به آسیا که تقریبا همین تعداد هست یا آمریکای مرکزی، به نظرتون تعداد کمی هست سهمیه‌شون؟
من فکر می‌کنم مناسب باشه. به هر حال بازیکن‌های این تیم‌ها، این 5 تا تیم اگه در کنار هم قرار بدیم، به نسبت مثلا اون دو قاره که اشاره کردی، جذابیت بیشتری دارن ستاره هاشون و فکر میکنن که جام جهانی رو میتونن قشنگتر بکنن و به نوع این نسبته هم نسبت نرمالی به نظر میرسه، حالا مگر اینکه فیفا یواش یواش بره به دنبال اینکه جام جهانی رو تعداد تیمهاش زیادتر بکنه و شکل نمایشی تری به قضیه بده که دیگه اون وقت داستان.
من خودم هم این نمازی همیشه دوست داشتم یه تیم آفریقایی واقعا بیاد، حتی اون سالی که غنا در مقابل اوروگوئه اون نتیجه رو به دست آورد خیلی واقعا دوست داشتم ببره، ولی نشد دیگه، اون پنالتی آساموجیان گل نشد و خب به هر حال اون اتفاق افتاد و به نظر میاد حق تیم آفریقایی بود که شاید تا 4 تا تیم بیاد بالا در یه دوره رقابت.
بله،
درسته.
این تقابله، این در واقع یه جوری برخورد نژادهای مختلف با هم و اون حسی که آدم پیدا میکنه، انگار مثلا یک تیم شاید نسبتا از کشور کمتر برخوردار میاد مثلا با تیم‌های قوی دنیا بازی میکنه، این یه جوری حسی در آدم به وجود میاره که ناخودآگاه آدم به سمت طرفداری ازشون میره و این میتونه مسابقه‌های یه تورنمنت رو قشنگ‌تر بکنه. زمینی که گفتم ستاره هایی که توی این تیمای آفریقایی هستن در مجموع نسبت به ستاره های حاضر در جام جهانی که آسیایی یا مثلا مال امریکای مرکزی هستن جذابیتشون بیشتر.
بله دقیقا. آقای نمازی عزیز، انشالله باز در بین دو نیمه در خدمتون باشیم و در مورد بازی باهاتون بیشتر صحبت کنیم. ممنونم ازتون که با ما همراه بودید.
درود بر شما، در خدمتتون.
تشکر، ممنونم، خدا نگهدارت. که بریم سراغ چند تا از این سوالایی که شما دوستان برام فرستادین، من پاسخشو بگم. آقای خدمت شما عرض کنم که حسین از شیراز گفتن نتیجه بازی کره و امارات، کره 1-0 باخت به امارات و به این ترتیب امارات شد تیم سوم گروه ما و باید بره در مقابل استرالیا بازی پلی آف آسیا رو برگزار کنه و برندهشون هم با نماینده پنجم آمریکای جنوبی بازی کنن که بامداد فردا مشخص میشه که از بین تیم‌های اوروگوئه، کولومبیا و شیلی چه تیمی و البته پرو چه تیمی میتونه که به عنوان تیم چهارم راهی رقابت‌های جام جهانی بشه و چه تیمی تیم پنجمه در حقیقت منطقه آمریکای جنوبی خواهد شد و به حال وضعیت به چه شکلی هست. اما خدمت شما عرض کنم که دوست دیگرمون آقای یزدان خسروی از کرمانشاه گفتم با باخت کره جنوبی مقابل امارات و تساوی ژاپن مقابل ویتنام ایران صدرنشین رنکینگ آسیا شده. صدرنشین رنکینگ آسیا ممکنه شده باشه ولی ربطی به در حقیقت اون سید بندیه نداره. ما احتمال 99% در سید 3 آسیا، در سید 3 جام جهانی هستیم و ربطی به در حقیقت اون داستان نداره، چون تغییرم بکنه باز ما نمیتونیم جزو 20 تیم اول دنیا باشیم. اما نکته بعدی در رابطه با نتایج بازی‌های مقدماتی و جدول رده‌بندی گروه ایران رو گفتن معرفی کنید. آقای کمال قجوخ فکر می‌کنم از گنبد کابوس. خب تیم ما که بازی رو 2-0 مقابل لبنان برد، صدرنشین با 25 امتیاز رفت دور بعدی رقابت‌ها. کره با باختی که به امارات داد 23 امتیازی تیم دوم رفت به دور بعدی رقابت‌ها و جام جهانی. تیم ما هم همینطور. تیم سوم گروه ما امارات شد که 12 امتیاز به دست آورد با برد 1-0 مقابل کره جنوبی و راهی پلی آف شد. در رده چهارم گروه هم تیم عراق قرار گرفت که در واقع 9 امتیازی شد با تساوی 1-1 مقابل سوریه. سوریه تیم پنج، در واقع تیم لبنان تیم پنجم گروه ما شد که 6 امتیاز داشت و سوریه هم تیم ششم گروه ما شد که در نهایت کارش رو در این گروه به پایان رسوند. اما در گروه مقابل ما هم که یه بازی داره برگزار میشه بین عمان در مقابل تیم ملی چین که عمان 1-0 نیمه اول برد، عربستان و استرالیا هم ساعت 22:30 بازی میکنن که اون تعیین کننده نیست بازی های اون گروه، و قبل از این ژاپن و عربستان صعود کردن و استرالیا تیم سوم اون گروه شده. ژاپن هم در مقابل ویتنام بازیشون بدون گل با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. خب در این لحظه در حالی که ساعت 21:19 شب هست بریم ترانه زیبا رو با هم بشنویم، برگردیم و باز هم با هم نتایج مسابقات مقدماتی جام جهانی و هم با سوالات شما دوستان که با 3306 مطرح میکنید در مورد مسابقات مقدماتی جام جهانی در خدمتون هست.
تو تمنای منو یار منو جان منی، بس بمان تا که نمانم به تمنای کسی. تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، پس به من تا که نمانم به تماشای کسی، به تماشای کسی. شوریده یا زرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نمام، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست. جانا به خدا من، 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 به خدا من. هر نگاه تو به بند به بند موی من، خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من، رسوا می کند مرا، غوغا می کند مرا، آتش می زند به دل، شیدا می کند مرا، شوریده آزرده دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نما من، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست، جانا به خدا من، 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 به خدا من.
خدمت شما عرض کنم که ببینم چند تا از سوالات شما دوستان من پاسخ بدم. گفتن که به نظر مجری محترم ایران با چه تیم‌های همگروه میشه؟ بله، سوال خیلی سختی آقای سالاری از مشهد پرسیدن. باید ببینیم که سید بندی در حقیقت تیم‌های دوم و سوم چجوریه و شرایط به چه صورتی هست، ولی خب به هر حال من همیشه ترجیح میدم با یه سری تیم‌های جدید که قبلا بازی نکردیم بازی کنیم که جالب خواهد بود. من خودم دوست دارم مثلا با بلژیک بتونیم بازی کنیم یا تیمای از این دست، که یا مثلا بلژیک و سوئیس و اینجور تیم ها تو گروهمون باشن که جذاب بشه برامون، برای تیم از آمریکای جنوبی یا مرکزی. آدم دوست دیگرمون گفتن اگر تیمای سنگال و پرتغال و سوئد به جام جهانی صعود نکنن، بله اگر همه این اتفاقات با هم بیفته و حالا یه سری مسائل دیگر، ما در سید دو قرار میگیریم، ولی همش باید با هم اتفاق بیفته، یعنی پرتغال نره جام جهانی، سوئد هم نره، سنگال هم نره و کلن اتفاقات همه با هم بیفته خود سخته. آقای حمیدی استران گفتن در مورد نحوه سید بندی و اینکه ما تو کدوم سید جا میگیریم، فردا آره آخرین رده بندی فیفا اعلام بشه و سید بندی رقابت ها هم مشخص میشه. در حقیقت تیم قطر که تیم اول گروه A رقابت ها به سبک همیشه میزبان رقابت ها، تیم به نوعی حالا میزبان گروه A خواهد بود. باقی هفت گروه دیگه میشن تیم‌های اول تا در حد هفتم جدول رده‌بندی فیفا، اونا که به جام جهانی رسیده باشن. مثلا ایتالیایی که تو این بین تو ده تیم اول است، خب نرسیده به جام جهانی و به این صورت میشه، ولی بعد میره مثلا هشت تیم بعدی رقابت‌ها و بعد دوباره هشت تیم بعدی سید بندی فیفا همجوری میره جلو تا ببینیم که وضعیت چجوریه. ما به هر حال در حقیقت بعد از 20 هستیم تو دنیا به هر صورتی و یه مقداری کارمون سخته برای این که بخوایم که سید بندی در رتبه دوم سید بندی قرار بگیریم در گروه دو، و احتمالا در سید سه خواهیم بود. دوست دیگرمون گفتن سید بندی برای ما چه اهمیتی داره آقای مرادخانی، از چه لحاظی؟ به لحاظ این که خب تیمهایی که توی سید دو هستن، خب دیگه ما به تیمهای سید دو نمیخوریم دیگه، مثلا تیمهایی مثل هلند و برفرض در نظر بگیرید که حالا اوروگوئه و مثلا اینجور تیم ها رو خب بهشون برخورد نمی کنیم، به سوئیس و اینها. ولی خب اگه بریم سید سه، باید با تیم های قدرتمندتر سید دو هم حضور پیدا کنیم در گروه هامون و بازی کنیم. قبل از جام جهانی گفتم بازی تدارکاتی انجام میگیم یا نه، فعلا چیزی اعلام نشد. آقای مهدی مقدم از قرچه که سوالم کرده بود، گفتید نویسنده کتاب بازیکن مخفی برای نمازی بودن که اومدن پشت خط ما. خدمت شما عرض کنم که اینم در مورد این داستان. ضمن این که قرار هستش امشب در قاره اروپا هم دو مسابقه برگزار بشه، پرتغال با مقدونیه شمالی باید بازی کنه، چون نام تیم تغییر کرده دیگه، چون بخشی از خاک مقدونیه مال یونان بود و شد مقدونیه شمالی در حقیقت اسم این تیم. و از طرف دیگر هم تیم ملی فوتبال لهستان بعد به سوئد بازی کنه و دو تیم برنده راهی رقابت‌های جام جهانی بشند، زمینی که بامداد فردا هم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی برگزار خواهد شد و تیم‌های 4 و 5 رقابت‌ها مشخص می‌شوند که چه تیمی مستقیم میره جام جهانی و چه تیمی بایستی که در پلی آف منطقه آسیا و آمریکای جنوبی بره بازی کنه با نماینده 5 قاره آسیا. خب تا لحظات دیگر بازی دو تیم سنگال و مصر آغاز خواهد شد. باید ببینیم که وضعیت دو تیم چجوری خواهد بود در بازی امشب. بازی هم در کشور سنگال برگزار خواهد شد، خیلی هم جبه سنگینی است، کلی هم لیزر تو سر و صورت بازیکنان مصر از جمله محمد صلاح دارم می‌ندازم. من ترکیب دو تیم خیلی سریع یه معرفی بکنم خدمتون. برای تیم سنگال ادوارد مندی در چارچوب دروازه است، بوناسار، کالیدو کولیبالی، نامپالس مندی، سالیو سیس، ادریسا گانگی، پاپو ابو سیسه، یوسف سابادی، سادیو مانه و همراه یولای دیا و اسماعیل سار بازیکن تیم سنگال تشکیل میدن به مربیگری مربی موفق این تیم آقای آلیو سیسه. اما در ترکیب تیم ملی فوتبال مصر محمد از شناوی در چارچوب دروازه هست، رامی رابیا و همراه یاسر حنفی، عمر جابر، احمد فتو، حمدی فتحی، محمد النینی، امرو سولیه به همراه محمد صلاح، عمر مرموش و محمود ترزگه در ترکیب تیم مصر هستن. خب مربی ناماشنایی هم روی نیمکت این تیم هست برای ما آقای کارلوس کیکوش.